خیلی حالا مشهورش توی بچه ها هستش که تو ناحیه پوشک دچار ولت گرما و رطوبت ممکنه دچار کاندیدیازیس بشن بلی. که در واقع تحت عنوان نپکین راش میشناسیم اونها رو. خب البته نپکین راش یه اسم کلیه که شامل حالا اگزمای ناشی از تماس پوست با پوشک خیس هم نامیده میشه، ولی به هر حال اون مواردی که کاندیدا هستش اگه احیانا با درماتیت ناشی از تماس پوست با پوشک خیس اشتباه گرفته بشه، خب طبیعتا از کورتیکوستروئیدهای موضعی استفاده میشه و ظاهرا علائم تسکین پیدا میکنه، ولی کاندیدا که یک نوع قارچ سطحی هست رو تبدیل میکنه به کاندیدای عمقی که نمای نودولار پیدا میکنه و این نودولهای کاندیدا بعد از اینکه حتی تشخیص داده شده درمانشون یکم سخت و طولانی خواهد بود، یعنی زمان لازم هستش تا این نودولها بعد از برطرف شدن و درمان شدن کاندیدا بخوان برطرف بشن. بنابراین در تایید حرف شما اگه اشتباه تشخیصی پیش بیاد میتونه بیماری رو بعضاً بیماری ها رو تشدید بکنه.
آقای دکتر، برخی از همکاران در واقع هر دو درمان رو انجام میدن، یعنی اینکه حالا شاید به اون مشخص ها خیلی دقت نمی کنن یا اینکه ترجیح میدن که هر دو رو، هم درمان کاندیدا رو میذارن هم درمان مربوط به اگزما رو میذارن، در واقع میگن یه مقدار التهابو کم میکنه، اگر هم اون کاندیدا هم باشه با این درمانی که حالا انجام میشه کفایت میکنه. آیا استفاده از، اگر فقط اگزما باشه، استفاده از داروی ضد قارچ یا کاندیدا این در واقع تو اون مسیر آسیب میرسونه یا نه؟
خب درستش البته اینه که اگر احیانا از داره بالینی تشخیص داده نشد که خب حتما از روش پاراکلینیک استفاده بشه، مثل تهیه اسمی که خب معمولا جوابش خیلی سریع هم آماده میشه، حتی توی آزمایشگاه در عرض نیم ساعت میتونن جواب رو به در واقع اون فرد مراجع کننده بدن، پس بنابراین میشه یه تأخیری انداخت تا جواب آزمایش رو ببینیم، ولی به هر حال به خاطر گرفتاری که مردم دارن توی رفت و آمد و به هر حال وقتی که صرف میشه، گاهی این احساس به آدم دست میده که برای اینکه در واقع بیمار یا والدین اون بچه کمتر اذیت بشن یه درمان میکس یا مخلوطی رو مختلطی رو انجام بدیم که هر دوش رو جوابگو باشه. در میام در این حال که علمیش اینه که با چشم باز این درمان انجام بشه، در واقع اگر احیانا قارچ باشه کورتیکوستروئید استفاده نشه، ولی به هر حال یه راهکاری هستش برای اینکه بیمار کمتر اذیت بشه. حتی این دارویی که در واقع اشاره کردیم کورتیکوستروئید به علاوه داروی ضد قارچ به شکل ترکیب و آمادش هم حتی توی در واقع داروخانه ها موجود هست، پس بنابراین میشه گفتش که این روش در این حالی درست نیست، ولی خب چیز مرسومی هستش و استفاده میشه.
ولی به هر حال علاوه علمی اشاره فرمودین که اگر شکی وجود داشته باشه اون اسمیره خیلی میتونه به ما کمک بکنه.
بله، بخصوص اینکه اگه درمان اشتباه بشه تو مراحل بعدی تشخیص مشکل تر میشه، وقتی ما میبینیم خوب به درمان جواب نمیده به خاطر اون درمان اشتباهمون منظره بالینی هم تغییر کرده، حتی توی یافته های پاتولوژی نمونه برداری یا بیوپسی ها هم ممکنه که تأثیرش رو بذاره.
آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید بریم روی نکته بعدی و اون هم ضایعاتی هست که در فضای دهان اتفاق میفته. خیلی وقتا افراد آفت رو تجربه میکنن با اون مشخصاتی که وجود داره، اما بیماری های دیگه هم هستن که در فضای دهان آسیبزا هستن. برخی اوقات میشنویم که فلانی فکر میکردیم آفت داره اما تشخیص های دیگه ای مطرح شد، در این ارتباط هم توضیح بفرمایید از تجربه شما استفاده کنیم.
بله، زخم دهان باز هم به هر حال شاید ترینشون آفت هستش که حالا علل مختلفی از کم خونی گرفته تا کم بوده بعضی ویتامین ها یا آلرژی ها، ولی ضایعات زخمی دیگه هم توی دهان ممکنه وجود داشته باشه. مثلا لیک امپلان توی دهان میتونه به دو فرم شایع باشه که یه فرمش فرمی هستش که معمولا سیمتوم خاصی نداره و تو معاینه اکثرا آدم مشاهده میکنه اون حالت شبکه مانندی که توی مخاط بوکال هست ولی مواردی از در واقع لیکمپلان که لیکمپلان اروزیو نامیده میشه در واقع تاولایی هستن که پاره شدن و اروژن اونها توی دهان باعث سختی موقع غذا خوردن، حالا غذا داغ باشه ترش باشه، میتونه باعث ناراحتی بیمار بشه و میدونید که لیکمپلان اروزیو پرکانسرو هستش و حتما باید درمان بشه. پس اگر احیانا ما یه لیکمپلان دهانی از نوع اروزیو هی آفت تلقی بکنیم و بخوایم درمان آفت براش انجام بدیم و درمان درستی انجام نشه، شخص در معرض این قرار میگیره که روی موزایی اسکاموسس کارسینوما قرار بگیره. پس تشخیص اینجا این اهمیت رو پیدا میکنه. بیماری دیگه مثل پنفیگوس بولگاریس که یه بیماری هستش که هم پوست هم مخاط ممکنه بگیره، تو مراحل اولیش تمایل داره که در واقع توی 60% موارد یا بگیم 2/3 موارد از دهان شروع میشه. توی اون فاز و مرحله‌ای که توی دهان گرفتاری وجود داره، خب اکثرا هم خود بیمار هم پزشک ممکنه که این زایات رو آفت تلقی بکنه و درمان آفت انجام بشه. در مورد پنفیگوس بازم شبیه همون لیکمپلان اروزیو، تأخیر توی تشخیص میتونه باعث بشه که بیماری گسترش پیدا بکنه. یعنی اگه ما درمان رو دیر شروع بکنیم، به غیر از دهان کم کم پوست هم گرفتار میشه و هر چقدر عمومی‌تر و سیستمیک‌تر بشه بیماری، درمانش خب یکم سخت‌تر میشه، یا بهتر بگیم که دوزهای بالایی از کورتون یا داروهای ایمونوساپرسیو در واقع لازم میشه. پس بنابراین تشخیص زودرس اینها میتونه کمک کننده است. نکته ای که به عنوان در واقع نکته کلیدی میشه اشاره کرد، هر موقعی حالا مبنا رو میزه آب نمیده و اصولا این زخم ها برعکس آف هیچ بهبودی ندارن، چون در مورد آف حالت حمله ای داره، یه دوره ممکنه یک یا دو یا چند آف توی دهان بزنه بعد خوب میشه، دو مرتبه ممکنه که توی موقعیت دیگه تکرار بشه. پس کسی ممکنه در طی سالها چندین بار تجربه آفت رو داشته باشه. ولی در مورد پنفیگوس و در مورد لیکمپلان اروزیو اصلا بهبودی وجود نداره. یعنی شما اگه این رو بدون درمان اساسی رها بکنید، زخم ها به هیچ وجه خوب نمیشن. پس نکته مهم در مورد این زخم ها اینه که هر موقعی زایعی رو دیدید و تشخیص آفت بود و درمان میکردید جواب نمیداد و اصلا ترمیمی هم انجام نمیشه، دیگه لازمه که یه بیوپسی انجام بشه که تشخیص قطعی مشخص بشه. در کنار اینها هم باید به زایعات بدخیم هم اشاره کرد که خودشون رو به شکل زخم نشون میدن. اغلب اوقات مثلا اسکاموسل کارسینوما توی مخاط دهان، که میدونید توی مخاط اسکاموسل کارسینوما خطرناکتر هستش و در واقع شانس متاستاز توی از زمانی زودتر اتفاق میفته. منتها در مورد اسکاموسل کارسینوما اون دردی که ما توی آفت میبینیم وجود نداره. یعنی اگر احیانا ما زخمی رو توی دهان دیدیم و به اون صورت درد نداشت، در این حالی که خب کمتر ممکنه به آفت فکر بکنیم، باید به فکر اسکاموسل کارسینوما باشیم. گرچه استثناءن اسکاموسل کارسینوما هم ممکنه که درد داشته باشه و با زایات آفتی ممکنه که اشتباه باشه. پس اگر یک نکته بخوایم توی این مسئله در واقع روش تاکید بکنیم، اینی که زخمای دهانی که خوب نمیشن و به درمان جواب نمیدن، حتما باید بیوپسی بشن.
بسیاری خیلی متشکرم. اینو در مورد اگزما مطرح کردین که ممکنه بوون باشه یا مسائل دیگه ای که حالا اشاره فرمودین، در واقع تداوم علائم علارغم درمانی که حالا برای اون تشخیص گذاشتیم ما رو به سمت این میبره که حواسمون باشه تشخیصهای دیگه ای مطرح باشه، به خصوص انواع حالا تومورهایی که خوشخیم یا بدخیم هستن. خیلی متشکرم آقای دکتر داودی. اگر اجازه بفرمایید بحث رو تا اینجا نگه داریم و مجدد در یک فاصله با شما ارتباط بگیریم و در مورد شایع ترین بیماری های پوستی تشخیص و درمان با شما باز هم گفتگو کنم.
خواهش میکنم، هستم خدمت.
متشکرم، تا اون زمان با شما خداحافظی میکنم. 3102 سامان پیامکی ما هست که شما دوستان عزیز اگر پرسشی دارید در مورد بیماری های شایع پوستی میتونید با ما در میون بگذارید. انشاءالله در فرصتی که با دکتر داودی تو تلفنی خواهیم داشت پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز خواهم بود.
من یک کیس رو مطرح میکنم برای دوستانی که در برنامه حضور دارن و میخوان پاسخگوی این کیس باشن. این مطلبی هست در ارتباط با افراد ناشنوا و مخصوصا کودکان ناشنوا که ما براشون با روش کاش تر از اون شنوایی براشون ایجاد میکنیم. میخواستم اینم که دوستانی که حضور دارن و صدای ما رو میشنون و این برحال کیس رو ما مطرح میکنیم میتونن جواب بدن. به این صورت هست که یک کودک 2 ساله‌ای رو به ما آوردن، پر ما آوردن و ما بررسی همون نشون میده که ایشون ناشنوای 2 طرفه هست و از لحاظ اندیکاسیون جراحی نیاز به کاش تر از اون شنوایی داره. خب ما اینو براشون عمل جراحی کاش تر از اون شنوایی میخوایم انجام بدیم. کدوم یکی از مسیرهای شنوایی رو مستقیما کاش تر از اون تحریک میکنه؟ استخوانچه های گوش رو، عصب شنوایی رو، هسته های شنوایی رو و یا کورتکس شنوایی؟ یعنی سوال ما اینه که کاشتر از اون شنوایی کدوم یکی از قسمت های شنوایی رو مستقیما تحریک میکنه؟ الف استخوانچه ها، ب عصب شنوایی، جیم هسته شنوایی، دال کورتکس شنوایی؟ این سوال رو ممنون میشم بررسی بکنن و دوستان اگر برحال مطالعه دارن یا میخوان بررسی کنن جوابی برای به این سوال بدن. خیلی ممنون میشه.
سری به پیامک ها بزنیم و ببینیم انتخاب شما دوستان عزیز در مورد کیس برنامه چگونه است. از تبریز 0914-612 گزینه 1 استخوانچه های گوش را انتخاب کردند. از همراهان صمیمی برنامه 0919-767 متشکرم از شما. ابتدا گزینه 3 رو انتخاب کرده بودن و بعد با توجه به بررسی که انجام دادن انتخابشون گزینه 2 یعنی عصب شنوایی هست. صفر 919-791 گزینه 4. شنونده عزیزمون 0913-624 از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و اظهار لطفتون به برنامه و اینجا. ۳۱۲-513 از تهران ممنونم از شما گزینه 2 رو انتخاب کردن. ۳۱۹-511 متشکرم از شما گزینه 1. ۳۱۲-244 گزینه 2 را انتخاب کرده. و انتخاب 0912-220 گزینه 3 هستایی شنوایی هست. برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. این برنامه کاشت از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. پیامک رو تقدیمتون کردم. هنوز دوستان روی گزینه خاصی تمرکز نکردن. انشاءالله در بخش پاسخ کیس های دوتا هاشمی پاسخگوی کیس هستن و نکاتی که در اون مطرح هست. امیدوارم که در این زمان هم فرصت کافی دارید که تبرقی بکنید منابعی که دارید یا منابع الکترونیکی که دارید رو بررسی بفرمایید. انشاءالله به خوبی بتونید پاسخ بدید. آنچه که در واقع تحقیق شما هست و بررسی ها کمک میکنه که در کنار پاسخی که آقای دکتر هاشمی میدن دانشتون رو ارتقا بدید و نکات پیرامونی اون رو هم بر دانش خودتون بیافزایید. اما امشب داریم در مورد تشخیص و درمان بیماری های شایع پوستی صحبت میکنیم و یکی از تظاهرات و بیماری هایی که وجود داره بحث کهیر هست. علائم اون رو تقریبا آشنا هستید. میخوایم از یک منظر دیگه، منظر ایمونولوژی اون رو ببینیم و ببینیم که چه اتفاقایی داره میفته. سپهکوف به این موضوع اختصاص داره.
سپهکوف گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با سرکار خانم دکتر ناهید اسکندری. خانم دکتر فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که صحبتهای ایشون رو در خصوص کهیر و علائم اون میشنویم.
به نام خدا، با سلام حضور شما عزیزان. کهیر یک زایه پوستی خارشدار قرمز و برجسته و متورم هست که این برجستگی ها عموماً صورتی یا متمایل به قرمز هستند و شکلشون به صورت دایره یا بیضی میتونه باشه. اندازه این برجستگی ها میتونه از چند میلیمتر تا چند اینچ باشه و معمولاً تورم رو در مرکز میبینیم و قرمزی رو در اطراف اون که با فشاری که به این موضع میاریم این قرمزی میتونه کم رنگ بشه. کهیر معمولا با خارش و ندرتا با سوزش کمی همراه هستش و معمولا به صورت دسته‌ای اغلب روی صورت یا اندام ها مثل دست و پا ایجاد میشه. کهیر معمولا زایی هستش که بین 1 تا 24 ساعت دوام پیدا میکنه و در عرض این 24 ساعت اغلب ناپدید میشه، ولی بعد از ناپدید شدن ممکن هست به دنبال اون کهیرهای جدیدی در یک یا چند بخش از بدن مجدداً ایجاد بشن. از نظر شیوع کهیر بیشتر در بالغینی که بیشتر در دهه‌های 3 تا 5 به خصوص در خانم‌ها هستن ایجاد میشه و کهیر میتونه به طور متوسط 3 تا 5 سال ادامه پیدا کنه و اغلب موارد هم به صورت خود به خود بهبود پیدا کنه. در مورد شدت کهیر، این که شدت کهیر رو بر اساس تعداد و شدت خارش طبقه بندی و نمره دهی می کنن. نمره اون میتونه از 0 تا 4 باشه که میتونه خفیف تا شدید باشه. در مورد پاتوژنز اون به صورت مختصر عرض می کنم که علت کهیر میتونه آلرژیک باشه یا غیر آلرژیک. وقتی میگیم آلرژی در واقع عوامل مختلفی میتونن با واسطه آنتیبادی IgE باعث ایجاد کهیر بشن که عواملی که غالبا میتونن باعث ایجاد کهیر آلرژیک بشن دارو هستن مثل پنیسیلین، سفالسپرین ها، سولفانامید ها، سالیسیلت ها و انسیدا. غذاها هم شایع‌ترینشون مربوط به شیر، تخم مرغ، بادام، گوجه فرنگی که معمولا در کودکان بیشتر مطرح هستش. علت تورم و قرمزی کهیر غالبا به دلیل فعال شدن سلول‌هایی مثل مستر و بزوفیل هست که در اثر برخورد با آلرژن فعال میشن و تحریک میشن و به دنبال اون موادی مثل هیستامین، پروستاگلاندین، لوکوچین ها و سایتوکاین رو تولید میکنن که این مواد میتونه بر روی عروق و عضلات تاثیر بذاره و با اتساع عروق، افزایش نفوذپذیری و نشت مواد از عروق و تحریک اکسون‌های عصبی باعث ایجاد قرمز، تورم، خارش بشه. طبقه بندی کهیر بر اساس مدت بیماری، علت و عوامل محرک معمولا انجام میشه. ما انواع کهیره رو داریم، مثل کهیره هاد، مزمن، کهیره تماسی، فیزیکی و کهیر به دنبال بیماری ها. کهیره هاد معمولا به کهیره گفته میشن که طول مدت اون کمتر از 6 هفته باشه و کهیره مزمن معمولا به کهیره گفته میشه که طول مدت این کهیره بیشتر از 6 هفته باشه. معمولا کهیره هاد شیوعش از کهیره مزمن بیشتر هستش و معمولا حدود 20 تا 30 درصد کهیره هاد به سمت نوع مزمن میرن که نوع مزمن فاکتورهای مختلفی از جمله فاکتورهای ژنتیکی و یا بیماری مثل تیروئید، لوپوس، هپاتیت و سایر عوامل میتونه درش دخیل باشه. در رابطه با کهیره فیزیکی، کهیره میتونه به صورت دموگرافیسم باشه که شایع‌ترین نوعی هستش به دنبال فشار برای پوست ایجاد میشه. کهیره ناشی از سرما دومین نوع شایع کهیره فیزیکی است که میتونه عوامل مختلفی داشته باشه، فوری، تأخیری، کهیره موضعی یا جرنیزه، که این بیماران توصیه که میشه این که نبایستی شنا کنن به خصوص تنهایی و اصولا شنا کردن در آب سرد برای این بیماران خطرناک.
خانم دکتر اسکندری، برای همکاران در خصوص تشخیص و درمان کهیر هم بفرمایید.
تشخیص کهیر، اساساً تشخیص کهیر و علت آن نیاز به گرفتن شرحال مناسب و معاینه بالینی داره. در شرحال حتما به مواردی مانند زمان شروع بیماری، مکان اون، تعداد ضایعات، اندازه اونها و مدت زمان ایجاد این کهیر، شغل فرد، تمام این موارد بایستی مورد پرسش قرار بگیره. معمولاً برای کهیرهاد نیازی به انجام تست‌های بیشتر نیست، مگر اینکه علائمی همراهی داشته باشه، یعنی کهیر با علائم همراهی مثل تب، درد مفصل، کسالت باشه که ما بیماری‌های التهابی رو مطرح می‌کنیم. اگر ضایعات کهیر در یک مدت بیشتر از 24 ساعت پایدار باشن، جهت تایید و یارت واسکولاریتیس در واقع نیاز به بایوپسی از ضایعات داریم. در کهیرهای مزمن که علتشون مشخص نیست، تستایی که نیاز از انجام بدین شامل تستای CRP هست، CBC، ESR، تستهای تیروئیدی، هلیکوباکترها، چک کردن سطح پلاسمایی دایمر مورد نیاز هست و یک سری آزمایش هایی برای رولات انگل ها در صورتی که اوزینوفیلی رو در سیبیسی مشاهده کنید لازمه انجام بشه. برای تشخیص افتراقی با آنژیو ادن لازم هست تست کمپلمان انجام بشه مثل CTV4 و مرکننده سیوان که معمولا توی این بیماران دچار آنژیو ادن کاهش پیدا میکنه. خب الان برای این تست ها ما یه سری تست های کامل تر هم انجام بریم برای تعیین نوع آلرژنی که باعث ایجاد کهیر شده. از جمله این تست ها تست های پوستی هست مثل تست پوستی پریک و سری تست های این ویترو مثل ریست و رس که دو تستی هستن که مقدار IgE توتال و آنتیبادی IgE اختصاصی برای یک نوع آلرژن خاص رو تعیین میکنن. درمان اساسی در کهیر شناخت علت اون و پرهیز کردن از اون آلرژن هست یا اون علت هست. از داروهای مختلفی در درمان کهیر استفاده میشه که در واقع رأس اینها آنتی هیستامینا قرار دارن که میشه به سیتریزین اشاره کرد که سیتریزین هم ضد خارش و هم خاصیت ضد التهابی داره. علاوه بر سیتریزین، لوسیتریزین هست، لوراتادین هست، فکسوفنادین و میزولاکسین هستش که میشه در درمان کهیر استفاده کرد. سیتریزین همونطوری که مطلع هستین اثر خواب‌آلودگی داره و اگر داشته باشین لوسیتریزین از خود سیتریزین از این جنبه قوی‌تر هستش و درنش اثر خواب‌آلودگیش بیشتره. ما یه سری آنتی‌هیستامین دیگه هم داریم مثل رانیتیدین، فاموتیدین که میتونیم همراه با سایر آنتی‌هیستامین‌ها در درمان کهیر استفاده کنیم، ولی اصلا توصیه نمیشه که رانیتیدین و فاموتیدین به صورت تنهایی استفاده بشه چون تنهایی تأثیر در درمان کهیر ندارن. در صورت عدم پاسخ به داروهای قبلی داروهای دیگه استفاده میشه مثل دوکسیپین که هم ضد افسردگی هست هم اثر آنتی‌هیستامین داره و شب‌ها تجویز میشه و کورتون‌ها، لوتیروکسین‌ها، آنتی‌لوکوترین‌ها، همه این‌ها رو می‌تونیم در مواد دیگه استفاده کنیم. کورتیکوستروئیدها در مواد خیلی شدید و حاد برای دوره کوتاه‌مدت یک هفته استفاده میشه مثل بتامتازون، دکسامتازون و پدنیزولون. در موادی که خارج سفر زیاد باشه میتونیم از زایای میفیلیپین هم استفاده کنیم که در سریر موسم باعث کاهش خارج خواهد شد.
متشکرم. گفته او کردیم با سرکار خانم دکتر ناهید اسکندری، فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
خب بخش سپهکفر رو به اتفاق هم شنیدیم. با توجه به اینکه اسامی داروها مطرح شد، خواهشم این هست که اگر عزیزانی در مورد این داروها اطلاعات کافی رو ندارن و مشکلاتی دارن، از مصرف خودسرانه این داروها خودداری بکنن، به خاطر اینکه عوارض جدی میتونه داشته باشه و هر دارویی با توجه به شرایط خودش و بر اساس نظر پزشک هست که تجویز میشه و در یک مدت زمان محدود. و خواستم این رو هم مجدد تاکید بکنم که انشاءالله هم از صف خود سرانه برخی دوستان خودداری بکنه. اما محور موضوع برنامه امشبمون در خصوص تشخیص و درمان بیماری های شایع پوستی هست. در برنامه امشب ارتباط تلفنی داریم با جناب دکتر سید مسعود داوودی، متخصص بیماری‌های پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله عجل الله تعالی فرج و شریف. ایشون در بخش پیشینه گفتگومون در مورد اگزما توضیح دادند و ضایعاتی که در دهان هست و نکات بسیار ارزشمندی گفتن که انشالله در انتهای برنامه هم یه جنبندی از اون خواهیم داشت. اما مجدد ارتباط ما با ایشون برقرار شده. آقای دکتر داوودی، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
بله بنده هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام مجدد دارم و در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر داوودی، یکی از مسائلی که هم خیلی شایع هست هم برخی اوقات نگرانی ایجاد میکنه بحث خالها هست. خالهایی که حالا ممکنه از قبل وجود داشته باشه، تغییراتی دارن، یا اینکه در فردی به خصوص در سنین بالاتری که میرن ظاهر میشه تظاهراتی که حالا پیگمانته هستن و یا به صورت خال هستن، اینکه آیا اینا نیاز به بررسی دارن یا نه؟ خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
بله، اصولا خالها رو میدونید که به دو دسته کلی طبقه بندی میکنن، خالهای مادرزادی، کانجنیتال. و البته من قبل از همه این نکته رو بگم که کلمه خال برمیگرده به این که یکی از اجزای طبیعی و نرمال پوست ممکنه که افزایش در واقع تعداد داشته باشه، مثلا خال پیگمانته، خال ملانوسیتی، خال چربی، خال غدد سواسه. ولی اون چیزی که الان ما داریم صحبت میکنیم راجع به خالهای ملانوسیتی هستش. در مورد خالهای ملانوسیتی همونطور که حضور ذهن دارین دو نوع هستن، کانجنیتال و اکتسابی. کلمه اکتسابی نقطه مقابل کانجنیتال هست، وگرنه معنیش این نیستش که این خال و آدم با اتیولوژی خاصی دوچار بشه، بلکه به هر حال اون هم زمینه ژنتیک داره. خالهای کانجنیتال این ریسکو دارن که تبدیل بشن به ملانوم بدخیم. اگر بچه‌ای به دنیا اومد توی حالا بعد از تولد یا توی 4 هفته اول زندگی خالی از نوع خالهای ملانوسیتیک روی بدنش بود و اگر ابعاد و سایز اون یه چیزی هلوش 8 اینچ یا تقریبا معادل 20 سانتی متر قطرش بود، حتما در اسرع وقت با توجه به شرایط عمومی باید عمل بشه. و تا اونجایی که میشه وسعت خال، چون گاهی اوقات کاملا قابل عمل نیست، وسعت خال کوچکتر بشه تا اون تحریک آنتیژنی خال کاهش پیدا بکنه و شانس بدخیمی رو کمتر بکنه. اما خالهای اکتسابی تقریبا میشه گفتش که هیچ وقت تبدیل به بدخیمی نمیشن، مگر اینکه اشتباهی توی تشخیص داده شده باشه. اصولا خالهایی که خالهای